بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید خداوند دو کلمه رو به کار گرفته که یکیش دارای معنای مثبت، چون پشتوانه عقلی و علمی و طبیعی و عرفانی داره، و کلمه دیگر باطنش در وجود هر که ظهور کنه منفیه، به نتیجه نمیرسه و هیچ پشتوانه ای هم نداره، نه پشتوانه علمی، نه عقلی، نه طبیعی و نه عرفانی. کلمه اول رجاءه که یه آیش رو برای نمونه براتون میخونم: ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. ببینید این لغت رجاء که حالا در آیه به صورت فعل آمده، یرجون، قبلش سه حقیقت قرار داره که این سه حقیقت رو بنده مؤمن خدا انجام داده و کلاسش رو طی کرده، زحمت کشیده، مرارت چشیده و به فرمان پروردگار وارد این سه منزل شده و هر سه رو هم گذرونده. ان الذين آمنوا، کسی که رفته و معرفت حاصل کرده، حالا این معرفت رو یا با رفتن در مراکز علمی اسلامی درس گرفته یا نه به قول قرآن مجید هر جا هر وقت یه جلسه پربار تشکیل شده و یه معلم آگاهی و واجد شرایطی معارف الهی رو گفته و او گوش داده و در نتیجه ایمان پیدا کرده، حالا یا با کسب علم و با دلیل وجود مقدس او رو باور کرده، یا با گوش دادن به صدای پاکان عالم، انبیا، ائمه، اولیا، معلمان دلسوز واجد شرایط ایمان پیدا کرد. ان الذین آمنوا، خود این ایمان به پروردگار یه سرمایه عظیمیه که حالا من به قول امیرالمؤمنین حقیر، فقیر، مسکین، مستکین، قلبم رو زحمت کشیدم شده ظرف ارتباط با پروردگار. این ارتباط هم به قلب من قیمت داده و هم به خود من، یعنی من وقتی وصل به حضرت حقم به خاطر این اتصال قیمت پیدا میکنم و عامل اتصالم هم که قلبه، اونم قیمت پیدا میکنه. من خودم به تنهایی قیمتی ندارم، خودم به تنهایی ارزشی ندارم. یا آیه از قرآن براتون بخونم، خیلی آیه مهمی. پروردگار میفرماید روز قیامت در قرآن یه عده‌ای وارد محشر میشن، لا نقیم لهم وزنن، هیچ ارزشی به اونها نمیدن. چقدر میارزن؟ یه پوست و گوشت و استخون، هیچ. این پوست و گوشت و استخونم قیامت قیمتی نداره، ارزشی نداره. وقتی دل خالی از خدا باشه، وقتی بدن خالی از عمل به اون ایمان باشه، ارزش نداره. حالا چی کار میکنن این آقا رو، این خانوم رو که در قیامت هیچ ارزشی بهشون داده نمیشه؟ در جای دیگر قرآن میفرماید کانو لجهنم حتبا، هیزم دوزخ، هیچ. اما شماها مرد و زنتون که حالا یا تحصیل علم دین کردین، اون نورانیت علم، اون دلائل علم خدا رو در قلب شما تجلی داده و باورش کردین، همه چیشو باور کردین، قیامتشو باور کردین، نبوت انبیاءشو باور کردین، امامت امامانشو باور کردید، خب این دل ارزش عجیبی از خدا و قیامت و انبیا و ائمه و قرآن کسب کرده. حالا شما چقدر می‌ارزین؟ انقدر که خدا می‌فرماید هر کی به بنده مؤمنم اهانت کنه، او رو خار بشماره، کوچیک بدونه، منو خار شمرد. این قیمت. من اهان ولیا، یا من اهان مؤمنا، کسی که سبک بشماره یه دوست منو یه مؤمن به من رو فقط اهانی منو سبک شمرد، این ارزش شما. حالا این معرفت، این ایمان از دو راه به دست اومده، برای عده از راه تحصیل، برای عده از راه گوش. چقدر قرآن به این شنیدنهای مثبت اهمیت داده. تو سوره زمر، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونهایی که معارف الهیه رو، قول در اینجا یعنی اعتقادات، معارف، اینا رو با گوششون شنیدن، فیتبعون احسنه که یه معنیش اینه به زیباترین وجه پیروی کردن و دنبال کردن. فَأُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، اینا هم اونایی هن که من دستشونو گرفتم. چقدر قیمت داره؟ خب اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، و اونایی که در محل زندگی خودشون، محل ولادت خودشون، در شهر خودشون زمینه رشد معنوی نداشتن، زمینه کمال نداشتن، زمینه اتصال به حق رو نداشتن و از اون شهر هجرت کردن، اومدن یه شهر دیگه، هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. لطف کنید بذارید زمین، من حواسم به اون نبود. ایشونم درست میگفت، بد اخلاقی لازم نبود. والذین هاجر، اونایی که هجرت کردن. من درباره هجرت یه داستان کوتاه براتون بگم. یه جوانی پدرش از دنیا رفت، در یه منطقه بین مکه و مدینه پیش عموش بزرگ شد. خب عموش هم خیلی بهش بها میداد و احترام بهش میذاش، حق یتیمیشو رعایت میکرد، ولی عمو بت‌پرست، مشرک. این جوان با شنیدن مؤمن به خدا شد، مؤمن به پیغمبر شد. عمو فهمید، خیلی هم در بت‌پرستی اصرار داشت و پافشاری داشت و متعصب بود. پیغمبر می‌فرماید 6 طایفه در قیامت بدون رسیدگی به پرونده میرن جهنم. یه طایفه متعصبین که آدم روی مسئله ناحقی پافشاری کنه، پافشاری بی علت به همسرش بگه من میخوام طلاقت بدم، رأیم هم عوض نمیشه. این همون تعصبیه که پیغمبر میفرماید. یا در امور دیگه، وقتی که عموش فهمید حقوقی که بدهکار بود، چون پیش عموش کار میکرد، بهش نده، گل لباساتم بده. خب جوانه، این چه تعصبیه؟ حالا حقوقشو بهش ندادی و خوردی، لباساشو برای چی بده به تو؟ لباسایی که ملکشه، با پول مزد کارش تهیه کرده، لباسا رو هم گرفت. زنم خیلی در پنهان بهش گفتش که این که بیرونت کرد میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام برم مدینه پیش محبوب. گفت من لباس بهت میدم، یه پول خرجی راه هم میدم. داد و لباس رو پوشید و با پای پیاده از اون منطقه زندگی اومد به طرف مدینه. پیغمبر به یارانشون دستور دادن یه جوانی داره میاد، برید استقبال. این عرضش ها، لباسمو بگیر، خونمو بگیر، پولمو بگیر، من ضرر نمی کنم. تو بدبخت حروم خور ضرر کردی جناب عمو. افراد اومدن استقبال، اومد محضر پیغمبر، پیغمبر در آغوشش گرفت، احترامش کرد. بعدم یه جنگ اتفاق افتاد، یه جنگ. به پیغمبر گفت به من اجازه میدین منم در این جنگ شرکت کنم؟ فرمود بله. جنگ یک کمی طول کشید و این بزرگوار، این جوان مهاجر، ان الذین آمنوا و هاجر، شهید شد. گرمم بود، دیدن جنازه شو نمیتونم بیارن مدینه. یکی از اصحاب پیغمبر میگه من نیمه های شب بود، دیدم آخر لشگر یه جایی روشن. گو بلند شدم رفتم، دیدم میخوان این جوان رو دفنش کنن به نام عبدالله ذوالبجاده. اینقدر این جوان مهاجر شهید خوب بود که من آرزو کردم ای کاش من جای اون بودم. اما خب من که جای اون نشدم، دفنش کردن. و چون پیغمبر ظاهرن در اون جای نبودن، برگشتن خبر شهادتشو دادن، خیلی رسول خدا رنجید خاطرشو. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، اونایی که اهل کوشش در راه خدا، حالا یا مسجد میسازن یا حسینیه یا جبهه میرن یا خونه‌هاشون بلند میشن تو برف و بارون و گرما میان نماز جماعت، یا دست به جیبن، دست به جیب، همه اینا میشه جهاد. به قول امیرالمومنین، جهاد با زبان، جهاد با مال، جهاد با قلم، جهاد با بدن، اینا همه جهاده. اونایی که کلاس ایمان رو رفتن، مهاجرت هم کردن، جهاد هم کردن، اولئک یرجون رحمت الله، اینا اگه امید به رحمت خدا داشته باشن، امیدشون 100% درست، چون پشتوانه امیدشون ایمان و هجرت و جهاد. این یه لغت که چی بود؟ این لغت رجاء، امید، یرجون. در آیات دیگه هم از من کان یرجو لقاء ربه، هر کی امید داره به پاداش خدا برسه، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، عبادتشو خراب نکن. آیات دیگه هم هست. این گونه امید که پشتوانش ایمان، جهاد، هجرت، عمل صالح، آیات دیگه هم مثلا یه جا خداوند همه پشتوانه ها رو نفرموده که آیه بشه دو صفحه. قطعه قطعه پشتوانه ها رو فرمود. اگه اینا بگن ما به رحمت خدا امیدواریم، ما به رحمت خدا چشم داریم، ما ناامید از پروردگار نیستیم، امیدشون درسته چون پشتوانه دارن. منم امید اینا رو هرگز ناامید نمی کنم، امیدشون رو جواب میدم. چون پشتوانه داشتن هم در دنیا امیدشون رو جواب میدم، هم در آخرت بهشون میگم شما که عمل داشتین، ایمان داشتین، هجرت داشتین، جهاد داشتین و به رحمت من امیدوار بودین، رحمت من الان برای شما بهشت مالشون. یه لغت. لغت دوم عمل، الف میم لام، عمل. اینم در قرآن، یعنی امید بستن برای نتیجه ها ولی بدون پشتوانه ایمان، عمل، جهاد، کار و کوشش، عبادت، نماز، روزه، گریه، هیچ پشتوانه ای نداره. دلسوزا بهشون میگن خود تو با این همه خرابکاریات، با دست خالیت میخوای چی کار کنی؟ میگه امید به خدا دارم. این امید قرآن میگه غلط، این یه امید پوک. حالا علامه بزرگ شیعه فیض کاشانی در این دوتا مطلب امید مثبت و منفی یه مثل زده. من اول تو نوشته های ایشون دیدم، ندیده بودم هم به ذهنم نمیرسه. میگه دو نفر هر کدوم مثلا 5 هکتار زمین دارن، یکیشون اومده در ماه بهمن، یه ماه قبل از اسفند، 2 ماه مونده به عید، زمینشو شیار کرده، سنگ و کلوخشو جمع کرده، آشغالا رو جمع کرده، بعد شیار زده، شخم زده، خیلی هم زحمت کشید. بعد شخم زدن 2.5 هکتار گندم کاشته، 2.5 هکتار جو کاشته. بعد به پروردگار میگه من به دستور تو زمین رو شیار زدم، شخم زدم، دانه کاشتم، بقیهش به من مربوط نی، به تو امید دارم که تو عنایت کنی، این گندم ها دراد، این جوها دراد، اردیبهشت هم همه در میاد، خرداد و مرداد هم میره میچینه، محصول 10 هکتار زمین رو میفروشه، به دوتا دخترش میگه جازیه خوب بهتون میدم، گندم و جو رو خوب خریدم. به خانومش میگه من تا حالا برای تو سرویس نخریدم، امسال سال خوبیه، برات میخرم، پولمونم اضافه میاد. به دوتا دختر و به زنش میگه با همدیگه یه سفر 10 روزه کربلا میریم. این مال اولی، این امید، امید مثبته، چون رو زمین کار کرد، کاشت. اون نفر دوم که اونم 5 هکتار زمین داره، تمام آبان و خوابید، آذر و زیر کرسی خوابید، دی رو استراحت کرد، بهمنم خورد و خوابید، اسفندم خورد و خوابید، حالا بعد فروردین و اردیبهشت این 5 هکتارش چی میخواد بده غیر علف و تیق؟ به چه دردش میخواد؟ اینو خدا میگه عمل با الف. عمل یعنی آرزوی بی پشتوانه. این مقدمه معلوم شد. حالا میریم سراغ بحث درباره وجود مبارک ولی الله الاعظم که امروز روز ولادتشه و در کتابای ما اومده که وجود ایشون لطف خدا به مردم، وجودش هدیه خدا به مردم، احسان خدا به مردم، درست؟ خیلی هم آرزو دارن ببیننش، نمیبیننش، چون شرایط دیدن رو مهیا نمی کنن. که امام صادق میفرماد دیدن با مهیا شدن شرایط گاهی در بیداریه، گاهی در خواب، با مهیا بودن شرایط. روایاتی که چهره ایشون رو بیان کردن، من شاید کلاس 5 ابتدایی بودم، یه شب وجود مبارکشون رو در خواب دیدم مطابق طرحی که روایات از چهره ایشون دادن. البته من که مات و متعیر بودم و خیلی سنگین بود برام، اصلا زبونم وا نمی شد حرف بزن، ایشون هم حرفی نزدن، فقط به اندازه شاید 5 دقیقه ایستاده که غرق نور عرش بود به من نگاه می کردن، من به ایشون نگاه می کردم و به تدریج دیدم ایشون در اون نوری که سراپاشو گرفته داره پنهان میشه و پنهانم شد، دیگه دیده نمیشد. بعضیا، البته این مال زمانی بود که من 11-12 سالم بود و خیلی آدم پاکی بودم، اما الان با 60 سال گناه و خطا اصلا امکان دیدن ایشون رو تو خوابم حتی من ندارم و واقعا از ایشون شرمندم، چون دارم براش نوکری میکنم، ولی در حد توان خودم نوکر خوبی نبودم، از ایشونم واقعا امید بخشش دارم، چون امروز همه ما کارگر امام زمانیم، آخوند و مرجع تقلید و شما مردم متدین، واقعا باید براش کار بکنیم. کار کردن ما به اینه که هر گناه درونی و برونی رو ترک کنیم، به عباداتمون خوب بپردازیم، از حرام مالی و عملی فراری باشیم. این کار کردن برای ایشون، مزدتون هم سر جاش، مزدتون. خب بعضیا واقعا عاشق دیدنش بودن، البته اینم بدونید شاید از 1 میلیارد انسان یه نفر موفقه به دیدن ایشون بشه، اونم گاهی ایشونو میبینه ولی نمیشناسه، بعد جدایی میشناسه. من ازتون میخوام بعد منبر و مدعی و نهاری که میل میکنی سر سفره امام زمان تو مفاتیح آخراش بالای صفحه نگاه بکنید، حکایت حاج علی بغدادی. خیلی مسائل عالی تو این داستانه که از وقتی با ایشون همراه شد و ایشون رو دید و سوالات مهمی کرد تا وقتی امام غایب شد نشناخت امام. بعد به صرافت افتاد که من تو حرم ابی عبدالله که باش بودم به من گفت حاجی به امامانت سلام بده. من به ائمه سلام دادم، به امام زمان که رسیدم گفتم السلام علیک یا حجت الله، برگشت به من گفت و علیک السلام. من دیدمش و نشناختمش، گاییم دیدنش و شناختنش. یکی از کسانی که عاشق دیدن او بود یه ایرانی اهل اهواز به نام ابن مهزیار بود. ابن مهزیار یقین داشت که وجود مبارک او هر سال در حج واجب شرکت میکن. رفت حج، البته با تسبیح کردن خدا، با تسبیح، غسل در اشک زنم، کهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. بدون پاکی کامل پرده کنار نمیره که ایشون دیده بشه. رفت، من ندید حضرتو، سفری که در مکه، منا، عرفات، طواف، رمی جمره، قربانگاه موفق نشد. حجم تموم شد. سال دیگه گم میرم با امید، امید مثبت. رفت ندیدیش. سال سوم گم میرم، چون از اهواز میرفتن کنار خلیج فارس با همون بلمای قدیم قایقا میرفتن جده پیاده می شدن، وصل بود دریا. حالا من اینجور 19 سال، چقدر خوبه اینجوری آدم دنبال حقایق بدوه، چقدر خوبه آدم دنبال امور مثبت بدوه. سال 19 همه جای حج رو دقت کرد، ایشون رو ندید. حالا شده سال 20. رفقا بهش گفتن میای مکه؟ گفت نه. اما نگفت چرا. تو خونه میشست گریه میکرد، میگم من 19 سال دنبال دویدم و ندیدمت، دیگه ناامیدم، این همه راه طولانی بیام و نبینمت. نه، امسال برای رفتن حج برنامه ریزی نمی کن. 19 سال که امیدش امید مثبت بود، امسال سال 20 داره به امیدش تلنگور می خوره که نباید تلنگور بخور. ناامیدی از حقایق الهی کفر. تو سوره یوسفه که چند تا آیش رو این قاری محترم براتون خوندم. انهو لا یعصو من روح الله الا القوم الكافرون. کسی امید مثبتشو از دست نمیده مگه کافر باشه. خیلی خطرناک. گو دیگه نمیرم. با اینکه امیداش مثبت بود 19 سال، یه شب خواب دید بهش گفتن ناراحت نش، ناامید نش، امسالم بیا، اونی که میخوای ببینیش امسال آماده زمینش که ببینیش. بیدار شد، گوه این خواب نمیشه خواب دروغ باشه، این چیزا دروغ نی، چون اونی که تو خواب به من گفت از 19 سال سفر من خبر داشت، خبرم داشت که همه سفرام به عشق زیارت او بود. به رفقا گفت منم میام امسال بریم، محرم شد، طوافو انجام داد، واجب نمازم خون، سعی صفا مروه‌ام در عمره تمتع به جا آورد، ندید. منا رفت، عرفات رفت، ندید. برگشت اومد خانه خدا، حج واجب رو بعد عمره تمتع طواف، ندیدش. صفا و مروه ندیده، مقام ابراهیم ندیده. به من که گفتن بیا میبینیش، چی شد؟ حج تموم شد، میگه شب سه شنبه دیگه کاروانا داشتن آماده میشدن برگردن، کاروان اهوازیان آماده میشدن برگردن. شب سه شنبه داشتم طواف مستحبی میکردم، یه دستی خیلی آروم اومد رو شونم، برگشت گو ابن محزیاری؟ گفتم بله. گو در شهر اهواز ابن خزیبو میشناسی؟ گفتم آه میشناسمش، رفیق بودیم، ولی از دنیا رفت. گو خدا رحمتش کن، دو تا کار خیلی مهم داشت ابن خزیب، یکی قرآن رو تلاوت میکرد نه قرائت، دقت کنید روایتو، تلاوت. تلاوت یعنی چی؟ بنابر ترجمه راغب اصفهانی یعنی خوندن، فهمیدن، عمل کردن. اصلا تلاوت از سه بخش تشکیل میشه، قرائت یه بخش، خوندن، ولی تلاوت میخون، میفهمی، عمل میکن. کار دومشم نماز رو خوب به جا میآورد، همون نمازی که خدا میخواست. این دوتا ویژگی رو داشت. برادرانم یعنی چی؟ یعنی مردمی که با امام عصر و با امامت امام عصر رو اهل زحمت کشیدن و جلسه برپا کردن برای امام عصری، تلاوت قرآن، نماز درست، اینا محبوب امام زمان. بعد به من گفتش که ابن محزیان از همه رفقات خداحافظی کن، نرو، اونا میخوان فردا سه شنبه برن اهواز، شما با اونا نرو. این 20 سالی که دویدی برای دیدن او اجازه داده که فردا من ببرمت او رو زیارت کن. گفتم رفیقامو چی کار کنم؟ گو هیچ کدوم لایق دیدن امام زمان نیست، هیچ کدوم. بهشون بگو برن و تو باهاشون نرو، وعده من و تو فردا شب همینجا تو طواف. اومدم اتاقی که اجاره کرده بودم، گفتن بار تو نمیبندی؟ گفتم نه. گفتن نمیای اهواز؟ گفتم نه. شما برین. برای چی؟ گفتم من یه کاری برام پیش اومده. نگفت باید اینجا بمونم تا اون کار انجام بگیره. اونا هم اصرار نکردن. چه کار؟ فردا شب اومد تو طواف، اون آقای دیشبی اومد، گو بی بریم. گو رفت. اینجا یه نکته دیگه هم پدید شد. رفتیم، ساعت به نیمه رسید. به من گو پسر مهزیار پیاده شو نماز شب بخون، یا زرکت نماز نیمه شب سحر. وای که این نماز چقدر قیمت داره. در جلساتی که اینجا محضرتون بودم قیمتشو گفتم. گفت پیاده شدم نماز شب خوندم، تموم شد. به من گفت بی بریم. از عقبه طائف سرازیر شدیم تقریبا بعد نماز صبح که خونده بودیم. هوا روشن شده بود، یه صحرای تو دل بروی بود، یه خیمه وسطش بود. گفت پسر مهزیار، پسر فاطمه تو این خیمه منتظرت. چقدر خوبه امام زمان منتظر ما باشه. اومدیم تا نزدیک خیمه. گفت صبر کن، من باید برم اجازه بگیرم دوباره. من بیرون وایستادم، چقدر دلم شور میزد که منو را میدن، جواب سلاممو میدن، میپذیرن منو. رفت تو خیمه، اومد بیرون، گفت خوش به حالت، اجازه دادن بیایی تو. وقتی وارد شدم دیدم یه خورشید تو این خیمه روی یه پارچه بساطی نشسته. سلام کردم، جوابمو داد، گفت بشین. قبل از اینکه حالا پرده خیمه رو بالا بزنه گفت اجازه دادن وارد چی؟ به من گفت پسر مهزیار، اینجا جای پرهیزکاران عالم، هر کسی اینجا راه ندار. خدایا حجاب‌های بین ما و امام زمان رو برطرف. خدایا قلب او رو به ما مهربان، دعاهای او رو در حق ما مستجاب کن. خدایا اگه لیاقت دیدنشو نداریم تا ظهور کنه، ما نیستیم تو دنیا، قیامت ما رو جزء یاران او قرار بده. خدایا روز عید، عیدی میدی، عیدی ما رو این قرار بده که دل مردم دنیا رو با نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا از این مجلس ثوابی به روح همه اموات ما، هر کی از ما به عالم بعد منتقل شده، پدران، مادران، عمه ها، خاله ها، عموها، دایی ها، معلما، ذوی الحقوق، همه شنو امروز سر سفره رحمت و لطفت قرار بده.